ما با آتش و فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول‌های آتش نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندرهای فولادی بدون درز با قابلیت شارژ مجدد، کپسول‌های اکسیژن طبی، سیلندرهای اطفای حریق CO2 و کپسول‌های آتش خاموشکن پودری با نام‌های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا.
شرکت آرتا سرام با بهره‌گیری از مواد اولیه با کیفیت و به کارگیری تجهیزات پیشرفته به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان در این عرصه افتخار دارد آوازه هنر ایرانی را به گوش جهانیان برساند. تا میهمانی چشم نواز و منحصر به فرد در خانه شما باشد. آرتا سرام، نامی به بلندای سبلان.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده 2 نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
شرکت ونشت دارو، تولید کننده کنسانتره برای افزایش رشد و سلامت دام‌های پرواری. با استفاده از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های روز دنیا، کیفیت، نوآوری، بهره‌وری. ونشت دارو.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیبرن.
مگه میشه داغ کرد و نبری؟
بله، با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون، حتی اگه داغم کنی ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس افتاد.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس. آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از ساعت 14 تا به این دسته در کنار شما بودیم با بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. اما حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ، شبهای فرهنگ، تقدیم به لحظات شبانه شما. شب بر شما خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام. به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. در برنامه شب‌های فرهنگ امشب گفتگوی آقای رشید کاکاوند با آقای دکتر روح الله هادی پژوهشگر و مدرس دانشگاه رو تقدیم شما می‌کنیم درباره شعر فرخی یزدی و قابلیت‌های متن او. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار، پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار. خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس، بید را چون پر توتی برگ روید می شمار. باد گویی مشک سوده دارد اندر آستین، باغ گویی لعبتان ساده دارد در کنار. باغ بوغلمون لباس و راغ بوغلمون نمای، آب مروارید رنگ و ابر مروارید بار. بریم سراغ شعر فرخی. فرخی گاهی احساس بیشتری نسبت به موضوع کلامش داره، اون ممدوحش رو شاید قلبن بیشتر دوست داره، مناسبات فردی باش داره، و هر وقت که فرخی بیشتر احساساتی شده برای سرودن شعر، زبانش ساده تر و روان تر شده، خیلی سریع تر به مخاطب انتقال میده. و البته این به این معنی نیست که اشعار فنی فرخی توهی از مقدمات شاعری باشه، ولی از همینجا شروع کنیم آقای دکتر. در درباری یا در زمانی فرخی سیستانی شعر میگه که عموماً مقبولیت شعرا به پشتوانه علمی یا فناوری در شعر، شاعرانی که تبازمایی میکنن در موضوع یابی، در بیان، در تخیل، در زبان. شاعری مثل منوچهری داریم که حتی فضل فروشی میکنه با بعضی از شعرهاش، جدا از اینکه بسیار هم زیباست، اما واقعا از یک مرتبه پایین تر، در یک سطح مطالعاتی پایین تر، باید یک فرهنگ لغت هم کنار دستمون باشه تا شعر منوچهری رو بخونیم. اما با اشعاری از فرخی روبرو میشیم که بسیار روانه، حتی اون اشعاری که تخیل جدیدی داره، استعاره هایی در شعرش هست یا تشبیهات بدی داره، زبان فرخی زبان ساده است. این چطور در اون زمان شکل میگیره؟ چطور ممکنه همونقدر که عنصری محبوبه، همونقدر که منوچهری محبوبه، در همون پایه، حالا یک کمی بالا و پایین تر، فرخی هم محبوب، با این تفاوت سبکی کاملا آشکار.
خواهش میکنم. بله، حقیقت اینه که ما اگر نگاهی بکنیم به آنچه که از فرخی به دستمون رسیده است، ما کاملترین دیوان اون دوران از آن فرخی است، و اینم باید باز از خوشبختی های ما و خوششانسی های او دانست. یه دیوانی در حدود 9000 بیت
بله.
که هم از شعر منوچهری بیشتره، هم از دیوان انصاری. خب این در واقع 9000 بیت در قالب های مختلفی عرضه شده است.
بله درست.
که مهمترین اونها قالب قصیده است.
قصیده است. قالب رایج
به رایج بله. اون روزگاران، و باید هم اذعان داشته باشیم که ما بعد از اسلام، یعنی با پیدایی زبان دری، زبان فارسی دری، ما در حقیقت قالب قصیده رو از ادب عربی تقلید کردیم. یعنی شاعران ما قصیده گفتند به همان شیوهی که شاعران بزرگ عرب قصیده می گفت. به چه معنا؟ به این معنی این که این قصیده ها یه مهندسی خاص داشتن.
بله.
یه معماری خاص داشتن. این قصیده ها معمولا یه مقدمه دارن، چنان که اشارت رفت، که با نام های تغزل، تشبیب و نصیب خوانده می شد. بعد از این مقدمه به یک یا چند بیت می رسید که وارد موضوع اصلی می شدن و به اون تخلص میگفتن. شما تخلص در واقع دو معناییه، چنان که جناب عالی میدانید. بعد وارد تنه اصلی قصیده میشدن که در حقیقت مدح بود یا وصف بود یا چیزایی دیگه که عمدتا اینجا مدحه. و بعد
در واقع عنوان قصیده از کلمه قصد گرفته میشه، اون هدف اصلی که سرودن اون شعر.
جالب خدمتتون عرض کنم که عرب ها قصیده رو به خود شعر هم اطلاق میکنن.
بله.
یعنی الان شما وقتی میگید در بسیاری از گفتار عرب ها قصیده، قالب خاصی مورد نظر نیست،
شعر به شکل
مورد نظر،
سرنوشت یا سرگذشت لفظ چکامه هم به همین
بله. شکل به همین ترتیب بوده که فارسی زبانان میگن.
بله.
بعد پایان اینها یک شریطه یا دعایی بود که اینها معمولا با یه مقدم سازی پیوند میدادن دعای خودشون رو با یه امر ماندگار. مثلا میگفتن تا زمانی که خورشید از شرق طلوع کند تو زنده باشی، چون شرط همیشگی بود، طبیعتا جواب شرط هم باید، به همین خاطر میگفتن شریطه و دعای تعبید به معنی جاودانگی.
بله.
دعای
از ابد
میاد. این در حقیقت ساختار یه بخش عمده‌ای از قصایدی است که ما در دیوان فرخی می‌بینیم. بخش دوم در واقع تغزل‌های اوست، یعنی جایی که او در واقع نه به عنوان یه قالب مستقل، بلکه به عنوان سخنی که برخواسته از یه حس عاطفی اوست. چون من معتقدم مدح یه حس آگاهانه است.
بله.
رسا یه حس آگاهانه است، اما تغزل خیلی هم آگاهانه نیست. یه حادثه ای رخ میده و در وجود شاعر احساسی رو بیدار میکنه و ناچار او رو به گفتن فرا میخواند یا وامی داره.
بله. مثلا در تشبیب یا نصیب ممکنه که شاعر خیز برداره برای گفتن یک مطلبی، آماده کنه، طراحی کنه، بهترین واژه ها رو بچینه کنار هم، اما در تغزل ناخودآگاهش فعال میشه دیگه، بیشتر
کاملا درست
واژه ها خودشون میان و بار عاطفی که در وجود شاعر هست بیان میکنه.
کاملا درست.
اتفاقا فرخی تغزل های فوق العاده جذابی
بسیار.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید با موضوع شعر فرخی یزدی در گفتگوی آقایان رشید کاکاوند و دکتر روح الله هادی. از شما دعوت می‌کنیم ادامه این گفتگو رو بشنوید.
غیر از تغزل‌ها گاهی اتفاقایی در دیوان فرخی میفته که خیلی جالبه. ما یه قالبی داریم در شعر فارسی به نام ترجیبند.
بله.
که ما نام یعنی مشهورترین ترجیبند عاشقانمون از سعدیه، ترجیبند معروفه که بنشینم و سب پیش گیرم دنبال کار خیش گیرم، یا ترجیبند عارفانه‌ای که از هاتف داریم
که یکی هست و نیست، هیچ نیست جز دو
وحده لا اله الا هو. بنیانگذار ترجیبند فرخی سیستم،
یعنی با همون شکل ترجیبند؟
نه، با یه تفاوت اندک. جالب اینه که بیت ترجیب اون ارتباط معنایی که در ترجیبندهای دورهای بعد میبینیم و نداره. یعنی شروع کرده، من اتفاقا مطلع ترجیبند رو نوشتم که حالا خدمت شما بخوانم، که هممون هم شنیدیم. من یادمه یه وقتی دورهای مدرسه، حالا دبیرستان قدیم بودی، این ترجیبند اونجا بود: زباغ ای باغبان ما را همین بوی بهار آید، کلید باغ ما را ده که فردا من به کار آید، کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید، تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید. این رو میگه به عنوان یه بند. بعد بند ترجیح، یعنی بندی که دائم تکرار میشه: بدین شایستگی جشنی، بدین بایستگی روزی، ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی. ببینید، میخوام بگم یعنی شاعری که نبوغ داره، در این آن که به اون قالب‌هایی که به عنوان میراث ادبی آموخته پایبندی نشون میده، خودش هم دست به نوعی اختراع و در حقیقت اکتشاف و خلق در شعرش میزنه.
یعنی از جهت قالب و ساختار، شکل و شمایل همون ترجیبنده، حالا از جهت نوع پرداخت
فقط اون
ترجیب خیلی ارتباط
مثل اونا نیست که نه ما نتوانیم ترجیب رو برداریم.
از جهت نحوی ترجیب میچسبه.
این مثلا از کارهای فوق‌العاده‌ایه که ایشون انجام داد.
البته در دیوانی که آقای دکتر دبیر سیاقی از فرخی سیستانی فراهم کردن، در بخش ترجیبندها اصلا
بله خاص کردن. ولی این در حقیقت یکی از مشهورترین ترجیبندها و
مثلا ترجیحش که دیگه هنوز هم در روزگار ما استفاده میشه در مناسبت نوروزی.
بله بله، به این مناسبت خونده میشه. یا یه چیز دیگری در شعرش هست در همین دیوان که گفتن شوخ طبعی داشت، که این حتی گاهی وقتا براش موجب بعضی از دردسرها هم میشد، یا بهش جرأت میبخشید بعضی چیزها رو در دربارها بگه که دیگران از گفتن او ابا داشتن. این میزان شوخ طبعی در کنار اون وقار قصاید، در کنار اون نوآوری در ترجیبند و چیزهای دیگر، مجموعه منحصر به فرد ساخت. این یه نکته. نکته دوم این که خوانندگان شعر فرخی باید بدونن که ما با شاعری از سبک اول شعر فارسی روبرو هستیم، یعنی سبک خراسانی، که ما عمدتاً در واقع تا قرن ششم هرچی شعر داشته باشیم، ما شعر قبل قرن ششم رو تسامحاً البته شعر سبک خراسانی مینامیم، که در شعر سبک خراسانی زبان ساده، زبان روشن و روان، زبانی که در عین استحکام و متانت شیرینی و روانی داره، سوقات بزرگش برای ادب فارسی.
بله،
و ما اینو به طور خاص هم در شاهنامه میبینیم که از نظر نوع ادبی از نظر قالب متفاوته، و هم در قصیده
فرخی
و قصیده فرخی در این حوزه زبان، یعنی اون پیراستگی و روانی که من در ابتدای صحبت هم اشاره کردم سعدی زمانه خیش بودن. البته سعدی خیلی خوب از خود دفاع کرده، به نظر من تکلیفمون رو روشن کرده، گفته من سعدی آخر زمان، اگر دیگرانی هم سعدی بودن قبل از من، من سعدی یعنی واقعا هم همین
دیگه بعد از من
اصلا هیچ کس نخواهد آمد و با اذعان به این که هیچ کس در پیراستگی سخن در دلنشینی سخن به سعدی نمیرسه، اما در روانی انقدر فرخی مورد احترام بوده است که گفتن نمونه سهل ممتنع است.
بله.
آسان غیر قابل تقلید، همون چیزی که در مورد ابوفراس همدانی میگفتن در ادب عرب.
بله.
به اینا رو برابر نهادن سخنشناسان و اینجا نشون میده که ما برای زبان فارسی هر وقت میریم سراغ فرخی باید بریم برای زبان آموزی. اما محتوای شعر او هر لذتی میبریم یا نمیبریم که اتفاقا برای شناخت تاریخ چنان که اشاره کردم، برای شناخت تاریخ عصر غزنوی به طور خاص و بزرگان اون دربار سودمنده، اما ما اونا رو همه رو باید به نظر من فایده های درجه دوم محسوب کنیم. شعر فرخی میتواند بستر آموزش زبان باشد برای مایی که الان وقتی بهمون میگن 4 تا جمله بی دغدغه صحبت کنیم، هم در واژه مشکل داریم هم در تعبیر مشکل داریم هر در جمله بندی، در حالی که اگر ما این آثار رو بخونیم، آدمی که بارها و بارها خونده باشه که دل من همی داد گفتی گواهی، اینها باید بشن حافظه ایرانیان، نه از این بابت که در مهد احمد حسن میمندی هن یا حسنک وزیر.
اصلا بیشتر این تشکیل
با
نصیب ها مانده به خاطر
خودمونن.
بله به ما متصل میشه
خودمون هست. و حالا انشالله در ادامه صحبت من اشاره خواهم کرد که در زبان فرخی و در همون تصویر دازی که شما اشاره فرمودید او به چه نکات مهمی توجه داره و چرا اینقدر اون رو برای ما ملموس و عینی و پر از نشاط و پر از حرکت نشان.
شبهای فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت با موضوعات ادبی، فرهنگی، هنری، فلسفی، عرفانی و دینی تقدیم شما میشه. امیدوارم بهره کافی رو از این برنامه ببرید.
یه صحبتی درباره قالب قصیده فرمودید که عموماً در 3 بخش اصلی درست شده که حالا شریطه را اگه جدا کنیم میشه 4 بخش که نخست در واقع مقدمه ایست که شاعرانه تر از بخش‌های دیگر است، یا نصیبه یا تشبیبه یا تغزل. در یکی از مهمترین قصیده هاش فرخی سیستانی که حالا بار عاطفی سنگینی هم قاعدتاً باید داشته باشه که در ذکر وفات سلطان محمود غزنوی است، از معدود قصیده های درجه یک و موفق تاریخ ادبیات ماست، به خصوص از اون دوره که مستقیم وارد موضوع میشه. یعنی شهر غزنی نه همان است که من دیدم پار، یعنی نه مقدمه چینی میکنه، شاید همین خودش مقدمه است که شهر اون شهری نیست که من در حافظم دارم، شهر شادابی باشه و رواجی باشه و همه دارن تو سر خودشون میزنن ناراحتن و خیلی مستقیم میره سراغش. آیا عظمت موضوع ایجاب میکنه که دیگه مقدمه چینی به اون شکل مرسوم نکنه؟
ببینید این همون مطلبی که من در بخش قبلی گفته بودم اشاره کردم که وقتی جریان عاطفه مجال ذهن شاعر رو به دست میگیره و در واقع کاری میکنه که او خیلی دل به طبع عقلش نده، میشه شعری مثل شهر غزنین که الان شما شاید
بچه توصیف.
ببینید یک اصطلاحی داریم به نام قصیده مقتضب، این دوتا اصطلاح، ما مقتضب رو هم در عروض داریم چنان که جناب والی میدانید و نام یکی از بحور معروف فاعلات و مفعولون فاعلات و مفعولون هست، به اون ما اینجا کاری نداریم. مقتضب یک اصطلاح برای قصیده هایی که مقدمه نداره.
بله مستقیم
وارد یک قصیده. اما چه من میخوام این رو هم میخواد بگم مصیبت به قدری بزرگه که دیگه نیازی به مقدمه نداره. مرگ محمود تمام دنیای آرزوهای منو به هم ریخته. من بیش از با وجود اینکه چندین بارم مورد بی توجه محمود واقع شده، حتی گله کرده که حالا دو سال مثلا جیره جو اسب منو ندادم و از این جور چیزا، ولی واقعیتش اینه که علاقش به محمود خیلی زیاده. مگر آدم اگر آدم بخواد یه خبر تلخ دشوار غیر قابل تحملی رو به دیگران بگه و خودشو از زیر بار این غم اندکی برهاند، کجا به مقدمه متوسط؟
اصلا تمرکز برای ساختگرایی و این چیزها نداره. و در همین قصیده فوق‌العاده با اون که دیگه ما نمیتونیم اون توجیه معمول رو بکنیم که حالا بخش قصیدهش چون مناسبت ویژه تاریخی داره میذاریم کنار، تشبیهش رو میکنیم، این همون بخش مناسبتیش داره خونده میشه، اونقدر الگوی بزرگی برای شاعران بعد از خودشه. شهر غزنی رو که به شکل کلی میگه اون چیزی نیست که من پارسال دیدم، اونقدر توس دقیق میکنه، میگه رسته ها بینم بی مردم و درهای دکان همه بربسته و بردر زده هر یک مسمار. این دقیق رفته تو کوچه ها و خیابون ها که تعطیله، همه مغازه ها رو بستن، تو خیابون ها و دیگه رفت آمدی دیده نمیشه. یک سوگ اجتماعی تکان دهنده رو با تصویر و توصیف داره بیان میکنه.
بله، این به اعتقاد من در این قصیده با وجود اینکه مرسی است، فرخی خیلی خیلی به زبان شعر نزدیک شده.
بله،
یعنی اگر ما شعر رو با تعریفی که ادبیاتی ها از شعر داریم، گره خوردگی عاطفه و تخیل تعریف کنیم،
بله،
این واقعا شعر واقعی است. یعنی فرخی کاملا در رسای محمود شاعرانه و صادقانه سخن.
ضمن اینکه خیلی دقیق، ببینید در سه بیت اول رسته ها رو میگه، کوی ها رو میگه، خانه ها رو میگه، بعد میاد کاخ ها رو میگه، بعد وارد کاخ میشه، مهتران رو میگه، حاجبان رو میگه، بانوان رو میگه، خاجگان رو، این صنف به صنف عکس العملشون رو به این ماجرای بزرگ تاریخی بیان میکنه. من فکر میکنم که ساخت این روایت از اون شکل آگاهانه ای که یکی بنشینه و بچینه خارج شده دیگه، در عین دقت اون انگیزه های عاطفی است که داره این آدم سرگشته ای که تکلیف خودش هم نمیدونه دیگه بعد از این، حالا بعد از محمود چه خواهد شد، این ناگواری حالا عاطفی که نسبت به محمود داشته و نگرانی که نسبت به آیندهش داره، اون تمرکز رو باقی نمیذاره برای شاعر که بخواد صنعتگری کنه، حالا بخواد مقدمه بگه یا شکل شکیلی از شعر رو. اما این شکل شکیل از درون فرخی میاد که شاعر واقعی است، یعنی حتی ناخودآگاهش هم وقتی بیان میکنه، مثل این پرسش که بعضی جوان ها حتما از محضر شما دانشجوها میکنن که این خلق این زیبایی شگفت انگیز در این بیت سعدی یا حافظ آگاهانه بوده، یعنی حافظ نشسته اینا رو چیده، میدونسته داره چیکار میکنه، که پاسخ همیشگی اینه که نه، این فرهیختگی جان این شاعره که اینها رو به شکل طبیعی بدونی که حسابگری کنه در شعرش وارد میکنه. در فرخی داریم ما اینو میبینیم.
بله، به خوبی
یکی از معدود شاعران اون دور است که حسابگری نکرده در
ادبیات. نه، تو بعضی از قصیده ها نه، به واقع این کرد نمونای عالی.
بسیار عالی، ما حتما بیشتر به شعرهای فرخی نزدیک میشیم و از نظر شما که دقیق تحلیل میکنید بهره خواهیم برد، به خصوص شعرهای مشهورتر و معتبرترش که یکی همین بود، حتما به قصیده فتح سومنات، حتما به داغگاه، توصیف داغگاه اینا خواهیم پرداخت.
در برنامه امشب شب‌های فرهنگ گفتگوی آقای کاکاوند رو شنیدید با آقای دکتر روح الله هادی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، درباره شعر فرخی یزدی. ادامه این گفتگو رو در برنامه یک شنبه شب آینده تقدیم شما می‌کنیم. تا درودی دیگر، بدرود.